گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنجشنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هر چه باران است در من برف می شود، هر چه دریاست در من آبی، حالا هر چه پیریست در من کودک، هر چه ناپیدا در من پیدا، حالا هر چه هر روز و بعد از این، هر چه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگه دار، من پیاده می شوم.
سلام، خوبین؟ عصر پنجشنبه‌تون بخیر. من سعید هابیل به همراه همکارانم جلال و شهرام و شراگیم با یه ایستگاه پنجشنبه دیگه تا ساعت 7 عصر با شما هستیم. سلام جلال.
سلام سعید جان، خوبی؟
قربانه.
منم سلام میگم به همه شنوندگان عزیزمون و خوشحالیم که با یه ایستگاه پنجشنبه دیگه با شما هستیم.
چه خبرها؟
سلامتی شما چه خبره؟
ما هم سلامتی. فرشید داره میاد هفته دیگه.
چیکار کنیم؟ تموم شد. ما فکر کردیم حالا ادامه داره.
آره
چیکار کنیم نیاد؟
نمیدونم.
میگم که به نظر من یکم به انرژیایی که شرمندامون برام فرستادن گوش بدیم. شاید فرشید هم بشنوه و خودش بفهمه که باید چیکار کنه.
نه بابا بیاد دیگه، بس دیگه.
آخه میگم پایان باز بهتر از بازی بی پایانه. بزنیم به عهده خودش تصمیم بگیره.
اینم حرفیه.
چرت و پرت همون تلفن دارو بی زحمت بذار که
سعید جون و جلال جون سلام. خواستم ازتون تشکر کنم که در نبود فرشید جون انقدر خوب برنامه رو اجرا کردید و بسیار خوب از پسش بر اومدید. خیلی خوبه که شما هستید، به خاطر اینکه سالهای پیش وقتی که فرشید خوش لوس میکرد، ببخشید مثلا منظور اینکه وقتی مریض میشد یا مثلا مسافرت میرفت ما برنامه نداشتیم و الان خیلی خوبه که شما هستین و به خوبی برنامه رو اجرا میکنین و ما لذت میبریم. خیلی ممنون، میبوسمتون.
بله خیلی ممنونم منم از شما. ما هم شما رو میبوسیم، هم جلال جون رو بوسیدن ایشون هم من. ولی خب شهرام جون و شراگیم جون چی شد؟ یعنی الان این دوتا دارن هرس میخورن.
بگم چقدر هم شه داریم اینجا.
آره شهرام و شراگیم.
شهید منم میشم شلال. شرشیدم میاد به زودی.
شرشیدم به زودی میاد. تلفن دیگه داریم شهرام؟
سلام، شبت بخیر فرشید جان. می‌خواستم بهت تبریک بگم به خاطر انتخابی که کردی برای اون کسایی که وقتی که تو نیستی برنامه رو اجرا کنن. واقعا سعید خیلی خیلی کارشو خوب اجرا کرد. من کمتر نبوده صدای مخملی تو رو احساس کردم. ولی هرچی باشه تو نمیشی. امیدوارم که مسافرت بهت خوش گذشته باشه و دیگه از من ناراحت نباش اگه مسافرت میری. بچه‌ها خوب میتونن کارشون رو انجام بدن. روزت بخیر. خدافظ.
مرسی، ممنونم. خیلی لطف کردی و ممنون از تماستون. به خدا آدمو شرمنده میکنن ایشون.
از این کارا بیشتر بکنی، یعنی میگم اونی که باید بشنوه دیگه ملت چی میگه.
بعدمون نمیاد.
آقا میگم همین اول برنامه که هست بیا یه تبریک بگیم.
تبریک به مناسبت
همه هفته همش تسلیت و این حرفا.
آره آره، هفته کلا پر از تسلیت.
همونجوری که تو خبرام هم همکارمون خوند، یه رو 20 دقیقه پیش اولین ایرباس که ایران بعد از برجام خریداری کرده از کمپانی ایرباس
در جوان‌ترین هواپیمای ایران،
آره، به زمین نشست و مجالب بود. از صبح ملت داشتن پیگیری میکردن توی این سایت و اپلیکیشن فلایت رادار 24 و پرواز از تولوز فرانسه که بلند شده بود، همجوری داشتن پیگیری میکردن، خواستن مطمئن بشن که میاد، یه وقت سر را جای دیگه نمیره.
خب چی شد بالاخره نشست؟
آره نشست و به سلامتی هم نشست. البته 16 دقیقه تاخیر داشته، هم نرسیده.
حالا اشکالی نداره، دفعه اولش بوده.
دفعه اول دیگه تکرار نشه لطفا. و حالا من داشتم فکر میکردم الان یعنی صندلیاش تو ایران بود، خب ملت ماشین نو میخریدن، مدت ها مشمای صندلیا رو باز نمیکردن که
همه بفهمن نو نکردن.
احتمالاً تو چند سال دیگه مشماشو باز نمیکنن. فقط دوستانی که الان تو فرودگاه هستن، یه سری از میدونم که تو اونا خبرنگارا رفتن عکاسی کنن اینا، حالا میخوام ببینم باز ماشین نو میخریدیم تخم مرغ میشکستن زیر لاستیکش.
آره احتمالاً کارو کردن دیگه.
مرغی بوقلمون اشاره احتمالاً تخمش و تخم مرغ میشکونن زیر لاستیکش.
دقیقاً.
من یکی دو توییت بامزه هم دیدم بخونم و دیگه این بخشو تموم کنیم. این که یه سری اولا گفته بودن که احتمالاً الان عباس جدید دو فرودگاست و عکس میندازه باش که
سلفی میگیره.
خیلی بامزه بود.
افق زاویه بدنش نسبت به هواپیما.
عباس جدید با توجه به اینکه با کسایی که رو به موتم معمولاً عکس میندازه، احتمالاً هواپیما اگه صعود کنه میره باش عکس میندازه.
همین جا ازشون خواهش میکنم نکنن این کارو، رحم کنن.
یکی توییت کرده بود که احساس میکنم دوباره قرار امام خمینی وارد کشور بشه، اینقدر جو احساسی و هیجانی بود. یکی دیگه هم نوشته انگار خودم خریدم که انقدر ذوق دارم، مثلا قرار بیاد تو چیز. و خبر خوبیه، ان شاءالله که چرخش به چرخه، نمیدونم بالش پرواز بپره. کنه بال. نمیدونم در مورد هواپیما نخریدم تا حالا ببینم چی میگن، ولی ان شاءالله که همینجوری از این هواپیما زیاد وارد مملکتمون بشه.
بله ما هم تبریک میگیم و امیدواریم که به قول جلال بال این هواپیما به خوبی برای سالها بپره. راستی خیلی ازتون تماس گرفته بودین، همینطوری که دوتا از تلفن ها رو شهرام پخش کرد و خب کامنت داده بودین، خیلی مثبت بود. من از همتون تشکر میکنم و ممنونم از دوستایی که انقدر هوای ما رو داشتن و ما رو شرمنده کردن و باعث شدن من این هفته با استرس خیلی خیلی کمتری برنامه رو شروع بکنم. اصلا هوای تازه کارو داشتن تو خون ماست.
آخه
به خدا
الهی.
دم همتون گرم. خدا رو شکر دوستان این هفته همه رقم اتفاق داشتیم، اتفاقا آلودگی هوا هم داشتیم در شهرهای بزرگ تا یه وقتی خدای نکرده کلکسیون این هفته ناقص نمونه. حالا آلودگی هوا که تو این فصل چیز عجیبی نیست دیگه برای ما ایرانی ها، چه میدونم هوا سرد میشه بعد نمیدونم چی وارونه میشه و خلاصه نتیجهش میشه این که هرچی دود و سرب و مس و جیوه و آهن و فولاد و منیزیم و باقی عناصر جدول مندلیف میاد میره توی حلق ما. حالا جالب اینه که یه جدولی منتشر شده بود که توی مثلا روز دوشنبه این هفته‌ای که گذشت توی تهران کدوم منطقه ها آلوده تر از باقی مناطق بودن. طبق این جدول آلوده ترین منطقه تهران از نظر آلودگی هوا البته سعادت آباد بود در شمال غربی و پاک ترین هم عبدالآباد در جنوب تهران. میبینی تو رو خدا دوره آخر و زمون شده. یه زمانی مردم میخواستن هوای خوب بره توی ریه هاشون، پا میشدن حسیر و قابلمه پر غذا و هندونه رو ور میداشتن میرفتن بالای شهر تا مثلا یه هوای تمیزی بخورن. الان اهالی شماره شهر بعد این کار بکنن منتها در جهت برعکس و به سمت جنوب شهر. واقعا نمیدونیم اینا از برکات دقیقاً چی میتونه باشه. اینه که سردار دکتر خلبان شهردار قالیباف هی فرت و فرت تو شمال شهر تهران مجوز برج داده و دیگه اونقدر تراکم اونجاها بالا رفته که هوا برای نفس کشیدن هم نیست. یا نه مسئله اینه که هوا کلن دیگه هم افقی وارونه شده هم عمودی و اصلا کلن همه چی برعکس شده. ما هرچی فکر کردیم نفهمیدیم. شما رو نمیدونم.
چند دفعه تا حالا واسه یه تو خطر کردم، هر کی از راه رسیده فهمیده عاشقم، گفته برگردم اینقدر ما به تو وابستم که چش رو همه دنیا بستم، پامو پس نمی کشم تا وقتی که تو باشی و تا وقتی من هستم، دست کم مهربون تر باش کسی که عاشقت تو هر باش، همیشه اسم تو ورد زبونشه از تو نمیتونه دل بکنه، اگه میبینی من خسته نمیشم عشق توه که توی فکر منه، دست کم مهربون تر باش کسی که عاشقت تو هر باش، همیشه اسم تو ورد زبونشه از تو نمیتونه دل بکنه، اگه میبینی من خسته نمیشم عشق توه که توی فکر منه،
سعید جان در رادیو سلام عرض میکنیم. من و خانومم و دوتا فرزندم به اتفاق مادر خانومم سفری به پراگ داریم و خوشحال میشیم که شهر شما رو ببینیم. خواستم ببینم میتونی ما رو راهنمایی کنی، رستوران چینی و ایرانی خوب اگه آشنا داری به ما معرفی کنی، ممنون میشم.
بله خیلی ممنون از شما و تماس شما. بله حتما تشریف بیارید، کلبه درویشی از بالاخره در خدمتتون هستیم. اما این هفته ازتون پرسیده بودیم با توجه به اینکه این هفته حاج آقای رفسنجانی فوت کرد و کلن بازار تشییع جنازه و مراسم ختم و تسلیت و ایشالله غم آخرتون باشه و اینجور چیزا گرم بود، توی ایستگاه پنجشنبه این هفته بهمون بگید نظرتون درباره برخوردی که ما ایرانی ها با مقوله مرگ اطرافیانمون میکنیم چیه؟ چون دیده شده بعضی همون موقع تدفین میریم توی قبر میخوابیم و از حضار دعوت میکنیم ما رو جای مرحوم دفن بکنن. بعضی دیگه همون هم خب خیلی شیک و مجلسی و خارجی طور تریپ مشکی برمیداریم و عینک آفتابی میزنیم وای میستیم توی مجلس ختم، جوری که از همونجا مستقیم میشه بردمون مشکی پارتی. بعضی دیگه همون هم حد وسطیم، با یه دست خاک میریزیم رو سر خودمون، با یه دست دیگه خرمای مغزدار میزنیم به بدن برای شادی مرحوم. به ما بگید شما چی فکر میکنید در مورد این مراسم های عزاداری برای از دست رفتگان. خاطر ماتره هم هر چی دارین خریدارین. با تشکر. میتونید نظراتتون رو از طریق راه‌های ارتباطی برنامه، از طریق ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com یا تلفن‌های تماس برنامه 20420221233 و 163 و یا از طریق فیسبوک، اینستاگرام و یا حتی اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه با ما در میون بذارید.
سلام وفاق و فرشید، در وقت مسافرت این تقدیم به ایشون.
ایول همین فرمون، برو جلو هوات داریم.
این پیغام میزنم برای فرشید منافی.
تو واقع کچل، صدای من خسته است، تو صدای به این قشنگی زیبایی.
سه بار گوش دادم اصلا حالی با حالی شدم.
من دو تا مسئله داشتم، یکی اینکه چرا اکثر کسایی که زنگ میزنن برنامه شما صداشون انقدر خوبه.
دو بار گوش دادم، هنوزم نمیخوام برم برنامه بعدی، میخوام دوباره تو گوش بدم.
و صدای من خیلی خوب نیست، معذرت میخوام.
فرشته جان چیز ببخشید، سعید جان یه برنامه جدید رادیویی رو کش کردم، ساعت 12:30 شروع میشه.
و اینکه امروز تولدمه، خواستم تولدم به خودم تبریک بگم. خیلی خوشحالم که میتونم ایستگاه پنجشنبه رو بشنوم امروز و کلی شاد بشم. مرسی از همتون، نازنینم از پکن.
ایستگاه پنج شنبه با شما هستیم از رادیو فردا. اما یک شنبه هفته‌ای که گذشت قرار بود مثل همه یک شنبه های دیگه باشه، اما بعد از ظهر اون روز اتفاقی افتاد که خیلی ها اون رو یکی از مهمترین اتفاقهای چند سال اخیر ایران میدونن، چرا که تو اون ساعتها اکبر هاشمی رفسنجانی با کولهباری از لقب و پست سیاسی دچار سکته قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد و یکی دو ساعت بعد هم رسانه ها خبر فوتش رو اعلام کردن. نمیشه پنهان کرد همه بهت زده شده بودن. اصولا اگه اخبار سالهای اخیر رو بالا پایین کنیم، حتی یک مورد هم پیدا نمی کنیم که خبری اومده باشه که هاشمی رفسنجانی بیماری داشته یا مثلا عمل جراحی چیزی انجام داده. به همین دلیله که اصولا خیلی از ما ایرانی ها به همون اندازه که خودمون رو برای خبر احتمالی مرگ کسی مثل رهبر جمهوری اسلامی آماده کردیم، از خبر مرگ هاشمی غافل بودیم. این در حالیه که اصلا هاشمی از رهبر جمهوری اسلامی 5 سال هم سنش بیشتر بود. خلاصه خبر به سرعت توی رسانه ها و شبکه های اجتماعی پیچید و برای بعضیا بهت توأم با ناراحتی ایجاد کرد و برای بعضیا دیگه هم خب خبر خوشحال کننده ای بود. تلویزیون ایران تا یکی دو ساعت بعد از انتشار خبر هم خیلی همچین علاقه‌ای نداشت که روال عادی برنامه‌هاشو عوض بکنه و بیشتر سعی کرد که با یه زیرنویس به فوت آیت الله بپردازه. کلن رابطه هاشمی و خانواده‌اش با صدا و سیما خب اصلا رابطه خوبی نبوده هیچ وقت. شاید به همین دلیل هم است که میگن وقتی علی عسگری رئیس صدا و سیما وارد حسینیه جماران شد تا به کسایی بپیونده که برای عزاداری و بودن در کنار هاشمی اونجا جمع شده بودن، فاطمه هاشمی دختر بزرگ هاشمی حسابی از خجالت ایشون در اومد و گفت حالا که بابامو دق دادین اومدین بالا سر جنازه‌اش. از اون مراسم خب تعداد زیادی عکس و فیلم هم بیرون اومده و آدم‌های زیاد و بعضن متفاوتی رو میشد توی اون مراسم که به فاصله یکی دو ساعت بعد از مرگ هاشمی و با حضور خانواده اون برگزار شد دید. از محمد خاتمی ممنوع همه چی تا علی مطهری و ناطق نوری و محمد رضا عارف و البته مهدی هاشمی پسر هاشمی رفسنجانی که از زندان اوین آورده بودنش تا با پدرش وداع کنه. خلاصه که خیلی ها فکر میکنن مرگ هاشمی رفسنجانی در بدترین زمان ممکن اتفاق افتاد، یعنی درست وقتی که خیلی ها توی اردوی معتدلین و اصلاح طلبان کشور به اون به عنوان پدر معنوی اتکا داشتن و میدونستن که وقتایی که کارشون دیگه بد جوری گیر میکنه میشه روی تیغ، البته دیگه نه چندان تیز، هاشمی در پشت پرده حساب بکنن. بعضی هم خب البته خوشحالن و حالا نمیتونن یا نمیخوان که به روی خودشون بیارن. بعضی دیگه هم هنوزم که هنوز مبهوتن، انگار که مثلا یه جوون 20 ساله افتاده مرده. شاید این حضور پررنگ و چند دههی هاشمی توی همه عرصه های سیاسی مملکت ما این حس رو داده بود که اون حالا حالاها رفتنی نیست. اما مرگ دیگه گاهی وقتا تلاش میکنه با در بهت فرو بردن ما به همون ثابت بکنه که وقتی بخواد بیاد شاه و گدا، بالا و پایین و اکبر و سید علی نمیشناسه.
سعید جان سلام. ما که خداییش تو فوت مردم جزوی هیچ کنون از این دستایی که ناموردی نیستیم. شاید باید یه دستی چهارم پنجمی قائل می شدی بلکه تو اونا بودیم. اما حالا از اینا که بگذاریم، میدونی اونی که الان با فوت حاجی رفسنجانی تیریت مشکی برداشته، عینک دودی زده، ریشم که داره نشسته همینجوری خیره شده به افق داره اشک میریزه، کیه؟ فرشیده داداش. اسپانسر نداره دیگه، همینجوری تو حقوق بچه‌ها مونده بود. الان ببین اصلا برمیگرده سر برنامه.
بله خیلی ممنونم از تماس شما. این هفته ازتون پرسیده بودیم که به همون بگید نظرتون درباره برخوردی که ما ایرانی ها با مقوله مرگ اطرافیانمون میکنیم چیه. یه چند تا کامنت هم داشتیم روی فیسبوک. تیتالو نوشتن روستایی های سیستان و بلوچستان زیباترین، حزن‌انگیزترین، عاشقانه‌ترین شعرها را به شکل گروهی میخونن و میگرین و این چیزیه که حتی اگر جان باخته ای رو نشناسی تو را میگریاند. یک موضوع تازه رواج یافته تصویرهای بزرگی است که از جان باخته توسط دوستانش در گذرهای محلی گذاشته میشه. اینا که عموما جوانهای لبخند به لبی با لباسهای آراسته هستن عمیقا تأسف آوره و راستی راستی ذهن جامعه در رفت آمد اون حوالی رو تحلیل میبره. بله خیلی ممنون از اینکه جواب دادید سوال این هفته برنامه رو. در ادامه با شما هستیم با ایستگاه اقتصاد و آرش حسنیا. سلام آرش، خوبی؟
سلام، خیلی خوبم. بله ممنونم که یه بار دیگه اینجا میتونم در خدمت شما و ایستگاه پنجشنبه‌یا باشم.
پشیدم
که شنیدم الان فراریه و
آره دیگه آره. اصلا خبری ازش نیست.
همین مگه اینکه شنونده هامون بگن دیگه چی شده و چه جوری شده. حالا ما حقوق که نخواستیم بیاد این سهم الارث ما از این ایستگاه پنجشنبه رو بده.
ای داده بیداد. آرش اگر موافق باشی با توجه به اینکه این هفته موافقی؟ خب بگو.
یعنی گفتم کلا موافقتمو اعلام کنم.
سوالم این بود که با توجه به اینکه این هفته حاج آقای رفسنجانی فوت کرده، اگر موافق باشی مهمترین تحولات اقتصادی دوره ریاست جمهوری ایشون رو مرور بکنیم
تو حوزه کاری
آره
ایستگاه خودمون.
آره
اتفاقا دوره آقای هاشمی دوره خیلی پرتحولی در حوزه اقتصاد بود، به ویژه اینکه خب آقای هاشمی دولت رو زمانی، یعنی ریاست جمهوری رو زمانی در دست گرفت و از رئیس مجلسی به رئیس جمهوری تبدیل کرد پست خودش رو و منتخب شد که سال 68 بود و اتفاقات خیلی مهمی افتاده بود. یعنی پایان دارست. جنگ بود، هزینه های جنگ آزاد شده بودش و وقتی که ایشون ریاست جمهوری رو به عهده گرفتن دوره جدیدی در حوزه اقتصاد میتونست رقم بخوره که رقم خورد. مهمترین اتفاق شاید اون سالها این بودش که به همون اسم هم شناخته شده آقای هاشمی که خیلی ها مثلا میگن سردار سازندگی یا امیر کبیر ایران، به خاطر همون ساخت و سازهایی هست که در اون دوره تو حوزه زیر ساختها، حالا سد سازی بود، نیروگاه ها بود، راه سازی بود، برگردوندن کارخونه هایی که مثلا تو زمان جنگ یا تعطیل شده بودن یا در خدمت صنایع جنگ و دفاع بودن، بازگردوندن اونها به حوزه کاری خودشون. اینها همه سبب شد که یک تحول اقتصادی رو ما در همون سالهای اول، یعنی سالهای 68-69 شاهد باشیم. دو تا رکورد آقای هاشمی داره، یکیش همینه، یکیش رکورد نرخ رشد اقتصادیه که به 14% رسید تو سال 69. دلیلم داشت وقتی که خب یک عالمه صنایعی که در خدمت جنگ بودن یا اصلا کار نمی کردن وقتی برگشتن به مدار تولید و خیلی از ساخت و سازها شکل گرفت که در واقع هزینه های دولتی رو افزایش میداد و بودجه های عمرانی صرف این ساخت و سازها میشد، اینها همه باعث شد که نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا بکنه و افزایش خیلی معنادار. دو سال تونستن این نرخ رشد رو ادامه بدن اما بعد پایدار نبود و کمتر شد، حتی منفی شد تو یه دوره‌ای و در دولت دوم دوباره مثبت شد. یکی از ویژگی‌های مهم اون دوره همین ساخت و سازهاست و پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌هایی که البته خب منتقدهایی هم داره که مثلا میگن بحث‌های زیست محیطی تو بحث‌های سد و اینها رعایت نشده، اما خب به لحاظ اقتصادی‌ها و عدد و رقم‌های رشد و اینها اتفاق مهمی بود. شاید در واقع تغییر فضای اقتصاد قبل از آقای هاشمی که اقتصاد جنگی بود و اقتصاد مکتبی بود و بحث ایدئولوژیک و اینها بود، به رسوندن اون اقتصاد به حوزه‌ای که حرف از برنامه توسعه زده میشد برای اولین بار بعد از انقلاب سال 57 در دوره آقای هاشمی رفسنجانی برنامه توسعه نوشته شد و تصویب شد و مبنای کار قرار گرفت. یه جور در واقع برگردوندن عقلانیت به حوزه اقتصاد شاید مهمترین ویژگی اون دوره بود، اما خب همراه با یک نرخ رشد اقتصادی همونجور که گفتم تاریخی بود و یک نرخ رشد تورم تاریخی. آقای هاشمی، دولت آقای هاشمی در سال 74 و اقتصاد ایران رکورد تاریخی تورم رو شکست.
یعنی در موازات هم رکورددار
نرخ رشد هست هم نرخ تورم، که ما سال 74 نرخ تورم 49.4% یعنی نرخ تورم 50% رو تجربه کردیم. میانگین نرخ تورم هم در 8 سال دولت آقای هاشمی به بالای 25 رسید، 25.2% بود که خب نرخ تورم بالایی محسوب میشه حتی میانگینش، و حالا بخشیش میتونه ناشی از همون رشد باشه و بخش عمده ایش که شاید تو خاطر کسایی که اون سالا رو تجربه کردن مونده باشه افزایش افسانه‌ای نرخ دلار بود که در سال 69 اتفاق افتاد و نرخ دلار چندین و چند برابر شد، از حدود 175 تومان در بازار آزاد تا 444 تومان افزایش پیدا کرد. و اون افزایش نرخ دلار شاید تو یاد خاطره خیلی ها مونده باشه. مهمترین انتقادهایی که به بحث‌های اقتصادی آقای هاشمی میشه اینه که اون سیاست‌های تعدیل ساختاری منجر به اون تورمی شد که راجبش صحبت کردیم، و مثلا میگن که اون شوک‌هایی که به اقتصاد وارد شد یا اختلاف طبقاتی که شکل گرفت، چون ایشون متهمن به این که مثلا تجمل‌گرایی تو اون دوره زیاد شد، فساد بالا رفت، یا مثلا نمیدونم فاصله طبقاتی زیاد شد، فقیر و غنی خیلی فاصله زیادی از هم پیدا کردن. در مقابل حالا موافقان آقای هاشمی میگن که اگر اون برنامه کامل اجرا میشد و رها نمیشد زیر همین فشارها، میتونست اقتصاد به جاهای بهتری برسه. یه کارنامه خاکستری از موافقت‌های شدید و مخالفت‌های شدید و انتقادهای شدید.
خیلی هم عالی. اگر موافق هستی دیگه سوال
من که اصلا کلا آره موافقم.
دو تا تلفن داریم شهرم اگر ممکنه.
سلام، توی ایستگاه اقتصادی مقدار در مورد مؤسسات اعتباری تو ایران صحبت کنید، مخصوصا مؤسسه اعتباری کاسپین که با اینکه مجوز بانک مرکزی رو داره الان 2 ماهه که یک دونه 1 ریالی به مردم نداده و اصلا پاسخگو هم نیستش. روز دوشنبه مردم رفتن دفتر مرکزیش تو سعادت آباد پیگیر وضعیت حسابا و پولاشون باشن، مؤسسه هم نامردی نکرد و نگهبانا و راننداشو فرستاد، یه پس مردم کتک زدن از تو مؤسسه انداختن بیرون. نیرو انتظامی هم اونجا به قول آقای حیاتی نقش حبیج داشت، بانک مرکزی هم که حتی نقش حبیج هم نداره، هیچ اظهار نظری هم نمیکنه و معلوم نیستش چطوری به این مؤسسه مجوز داده.
خب این از هویجای دوگانه ای که گفتن، هم به هویج دوم چون واردترم به اون بپردازم. خب بانک مرکزی این مشکل قدیمیه، یعنی یه سریال از مشکلات این تاوانی های اعتبار، مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، اینا نزدیک به 3 دهه در اقتصاد ایران فعال بودند. در تمام دوره ها یا در اغلب دوره های بانک مرکزی حرف بر این بود که اینها ساماندهی بشن. خب مشکلاتی داشتن، قدرتمند بودن، پول های مردم رو جمع کرده بودن، سپرده گذارها، هم بحثای امنیتی بود هم بحثای اقتصادی. اما خب توی این دوره بانک مرکزی که الان ما داریم تجربهش میکنیم، عزم بر این شد که خیلی از این مؤسسات ساماندهی بشن، و این اتفاق تا حدودی زیادی هم اتفاق افتاده. یعنی خیلی از این مؤسسات اعتباری ادغام شدن در هم دیگه، خیلی هاشون منحل شدن. خب مشکلاتی داشتن، زیاد هم شنیدیم تو اخبار و گزارش هایی که بوده، از جمله این مؤسسه اعتباری کاسپیان که این دوستمون بهش اشاره کرد، این خودش حاصل ادغام مثلا چه می‌دونم 14 تا تعاونی اعتبار و مؤسسه اعتباریه، شاید حتی بیشتر، مثلا چون خودش از دو مؤسسه اعتباری بزرگ ادغام شده، یکیش تعاونی اعتبار فرشتگان، یکی مؤسسه اعتباری آرمان ایرانیان که بعد تغییر نام دادن به کاسپیان. بعد خود اون تعاونی اعتبار فرشتگان در مشهد تعاونی‌های اعتبار کوچکی بودن، مثل شهید هاشمی مشهد، امید مشهد، فرزان بیرجند، اشتیاق سبزوار و خلاصه یه سری توی گرگان، یه سری توی اصفهان مثل حسنات اصفهان و امید گرگان و اینها. میخوام بگم که در واقع این مؤسسه اعتباری کاسپیان ساماندهی شده اون تعاونی‌های اعتبار چندین و چندگانه است. نمیدونم مشکل این دوستمون چیه دقیقاً، چون که میتونه مثلا ناشی از این باشه که به تازگی یکی دو تا تعاونی اعتبار اضافه شدن، یعنی بانک مرکزی این کارو کرده، گفته که شما میتونی مجوز بگیری، میتونی مثلا شرایط پاس بکنی، اون شرایطی رو که هست، مثلا سرمایه‌تون رو، حساب کتابتون رو، هیئت مدیرتون رو، اگر نمیتونید باید در یکی از این تعاونی‌های، در یکی از این مؤسسات اعتباری صاحب مجوز شما ادغام بشید، بعد حساب کتاب سپرده‌گذاران و حساب کتاب‌های مالی با اون مؤسسه اعتباری قانونیه. مؤسسه اعتباری کاسپیان از جمله مؤسسات اعتباری است که تونسته مجوز بانک مرکزی رو بگیره، حتی پذیره‌نویسی کرده و وارد بورس شده. اینها همه نشانه‌های خوبیه و نشانه‌های امیدوارکننده‌ایه برای سپرده‌گذاران این مؤسسه اعتباری که خب یه حساب و کتابی ظاهراً در کار هست. اما مثلا ممکنه که شما سپرده‌گذار تعاونی اعتباری بدر طوس بوده باشید یا از زهرا بوده باشید. خب تا این سرمایه‌های این تعاونی‌های اعتبار، زیانشون، ضررشون، عملکردشون بررسی بشه و منتقل بشه به مؤسسه اعتباری بعدی، فکر می‌کنم تو اون دوره نشه دست به سپرده ها زد یا برداشت هایی کرده شد. اینها باز ما دنبال میکنیم به طور ویژه همین بحث مؤسسه اعتباری کاسپیان رو، چون من دیدم که آقای غلام حسین محسنی اجعی دادستان هم اشاره کردن که اگر به همین وضع باشه پرونده ای برای این مؤسسه تشکیل میشن و تشکیل میدن و بررسی میشه. حالا باز تو هفته بعد اگر اطلاعات دیگه ای دوستان داشتن بهمون بگن که به کجا رسید این مؤسسه اعتباری صاحب مجوز بانک مرکزی.
خیلی عمالی. یه تلفن دیگه هم داریم اگر ممکنه.
سلام سعید جان، خسته نباشی. یه سوال داشتم از آرش حسنی عزیز. آرش جان، این قیمت دلار رو که هر روز اعلام میکنن و خب توی هر روز هم باز نوساناتی داره، دلارهای بالا و پایین میشه، این آخرین کسی که قیمت رو اعلام میکنه کیه؟ یعنی مثلا اتحادیه دارن این صرافا که مثلا با برنامه خاصی از میزان فروش و خرید اون ارز تو کشور خبردار هستن و بسته به ارز و تقاضا این قیمت رو میبرن بالا و پایین میکنن، یا نه چه جوری هستن؟ چطور میشه یه ارز مثلا میشه 3900 خورده ای بعد یه ذره میاد پایین میره بالا؟ کی اعلام میکنه؟ بر چه اساسی این رو اعلام میکنن؟ حالا اون تأثیراتی که حالا بازار جهانی و اینا میذاره روش، حالا اونها به کنار، ولی اینی که لحظه‌ای مثلا تو ایران یهو دلار مثلا میاد پایین میره بالا، اون رو چه کسی، کجا تصمیم میگیرن که این قیمت رو مصوب کنن تو کل کشور، بگن این شد قیمت دلار؟ خیلی ممنونم.
خب همونجور که اشاره کردن، مثلا راجع به نرخ‌های ارزهای بین‌المللی که تو بازار فارکس، بازار بین‌المللی ارزها خرید و فروش میشن و عرضه و تقاضا تعیین میکنه قیمت اونها رو، اما خب همون عرضه و تقاضای جهانی هم خودش تابع خیلی از عوامل مثل قیمت نفت، قیمت طلا، عملکرد بانک‌های مرکزی. فراموش نکنیم که مهمترین عامل در تعیین ارزش برابری هر ارزی در جهان بانک مرکزیه که صاحب اون ارزه و اون میتونه اثر بگذاره در تمام این عواملی که داریم بهش میگیم و میتونه سیاست‌های خودش رو اعمال بکنه با جمع کردن ارز ملی خودش یا عرضه بیشتر ارز ملی خودش. اما همونطور که این دوستمون گفتن، اینها بحثای اقتصادی استاندارده. مثلا کاهش نرخ رشد اقتصادی آمریکا یا افزایش نرخ رشد اقتصادی آمریکا سبب میشه که دلار تقویت بشه، تعداد بیشتری در اون بازار بین المللی دلار رو مطالبه بکنن و چون تقاضای دلار بالا میره، شاخص دلار افزایش قیمت پیدا کنه و هزار تا عامل دیگه. اما ریال جای خرید و فروش نمیشه. ریال توی اون بازار فارکس خرید و فروش نمیشه. خب چه اتفاقی براش میفته؟ علاوه بر تمام این اتفاقاتی که ما گفتیم، یعنی اثری که از دلار میگیره، اثری که از ارزهای دیگه میگیره، اثری که از صحبت‌های مسئولین اقتصادی میگیره ریال برای تعیین ارزش خودش، مهمترین عامل باز تو بازار ایران اینه که بانک مرکزی به عنوان بزرگترین بازارساز و بزرگترین عرضه‌کننده ارز در بازار چه رفتاری میکنه، چقدر ارز وارد بازار میکنه، چقدر اون رو کاهش میده، چقدر افزایش میده. و جالبه که طرف تقاضای بازار ریال در ایران هم دولته. وقتی که دولت بزرگترین بازیگر اقتصاده، خرید داره، تقاضای دلار داره و قیمت‌ها رو میتونه جابجا بکنه. اما اون سوال جالبی که کردن که کی اون نفری که میگه که آقا مثلا این عدد رو تابلو بنویس، اون نکته جالبیه که بد نیست بهش اشاره بکنیم. اونم اینه که چون ریال در بازارهای جهانی نیست، در نزدیکترین بازار همسایه که دبی هست، که تا حدودی ترکیه هست و مدتی است که هرات افغانستان هم اضافه شده و سلیمانیه در عراق هم هست، اما اصل موضوع در دبی اتفاق میفته. اونجا ریال میتونه برابری خودش با درهم رو بشناسه، برای اینکه یه عالمه مراوده ریالی درهمی، یه عالمه مراوده تجاری بین ایران و امارات وجود داره. و اینکه چون یه بحثی هستش توی بازار ایران، میگن که شما قبل از ساعت 11 بری سراغ صرافی، میگه هنوز قیمت در نیومده. این قیمت در نیومدن به معنی اینه که ساعت 11 برابری با درهم معلوم میشه و بعد صرافی‌های بزرگ که عموما صرافی بانک‌ها هستن، نرخ رو به نسبت اون و سایر عواملی که ازش یاد کردیم، نرخ رو اعلام می‌کنن و بعد دیگه بقیه صرافی‌ها هم به اون تبعیت می‌کنن.
خیلی ممنون از تو آرش. و دوستانی که میخوان آرش حسنیا رو دنبال بکنن، میتونن از طریق برنامه ایستگاه پنجشنبه این کار رو انجام بدن.
شد مرخصیشیم بنده خدا. فرشیدو میگم شانس نداره که بعد سالی ماهی یه مرخصی چیزی جور کرده رفته اشغال، عد زد و اسپانسر برنامه تون از دار دنیا رفت. رفسنجانی رو میگم بچه ها نذاریم بفهمین رفسنجانی خود کرده، مرخصیش کوفتش میشه. بذاریم برگرده یواش یواش بهش بگین بتونه تحمل کنه، کپ میکنه.
بله خیلی ممنون از تماس شما. این هفته ازتون پرسیده بودیم که بهمون بگید نظرتون در مورد برخوردی که ما ایرانی ها با مقوله مرگ اطرافیانمون میکنیم چیه؟ همونطور که حتما میدونید، مراسم تشییع جنازه آیت الله هاشمی رفسنجانی روز سه شنبه برگزار شد.
تو این روز خب کلن کشور تعطیل بود و پیشبینی میشد بعد از مدت‌ها به بهانه این تشییع جنازه یک سری از مردم که چند سالی بود نمیتونستن شعارهای مد نظر خودشون رو مطرح کنن به خیابون انقلاب و اطراف دانشگاه تهران بیان و باز هم یه سری از شعارهای نچندان مورد علاقه نظام سر داده بشه. مثلا بعضی از این فرصت استفاده کردن و از خجالت صدا و سیما به شکلی اساسی در اومدن. بله. بعضی ها معلوم نشد چرا این وسط یاد روسیه افتادن و لانه جاسوسی رو از سفارت سابق آمریکا به سفارت روسیه منتقل کردن. یه شعاری هم بود که برای شرکت کنندگان در اعتراضات بعد از انتخابات سال 88 خیلی خاطر انگیز بود. بله. زیاد مفهوم نیست، میگن یا حسین میر حسین. بر اساس همین خاطر بازی و نوستالژی یه دسته از شعار دهنده های درخواست خیلی خیلی روشن داشتن. بله. حالا یکی نیست بگه بابا دوستان عزیز این معظم الله مملکت ما انقدر کینه‌ای تشریف داره که رفیق 50-60 ساله خودش که فوت میکنه تو پیام تسلیتش 600 تا متلک باره روحش میکنه بعد الان میاد حس رو بشکنه. بیخیال بابا، شما اگه با پدیده کینه شطوری آشنا نیستی دیگه با دیدن معظم الله باید آشنا شده باشید دیگه. حالا نکته بامزه این بود که تو این تشییع جنازه شعار دهندگان غیر خودی امکاناتشون هم بیشتر شده بود. مثلا بلنگو آورده بودن تا به قول خودشون یکی از وصیت‌های آقای هاشمی رو به حضار یادآوری کنن. جالبه، مشخص شد که محمد خاتمی رئیس جمهور سابق که تا حالا ممنوع همه چی بوده الان ممنوع همه چی تر هم شده، چون حتی بهش اجازه نداده بودن توی این تشییع جنازه شرکت بکنه. شاید مسئولان فکر کرده بودن با اومدن ایشون توی جمعیت یهو حضار هیجان زده میشن و همونجا یهو انقلاب میکنن و همه چی تموم میشه میره پی کارش. اصولا ترس حکومت ایران از آقای خاتمی انقدر زیاده که بنده خدا خود خاتمی هم باورش نمیشه که بتونه یه روز اون کارهایی را بکنه که حکومت فکر میکنه که ایشون میتونه انجام بده. حالا بحث بلندگو شد، اینم بگیم که اتفاق بامزه‌ای که تو این مراسم افتاد این بود که یکی از بلندگوهای رسمی حاضر در تشییع جنازه داشت تلاش میکرد مردم رو به لا اله الا الله و الله اکبر گفتن وادار بکنه، اما یه دسته از مردم هم اصلاً گوششون به این حرفا بدهکار نبود.
لا اله الا الله
علی. اما با وجود اینکه بالاخره صاحب اعضای این ماجرا خانواده هاشمی بودن، بخشی از حاضرین فوت ایشون رو به کسای دیگه ای تسلیت گفتن. البته از خانواده هاشمی، مثلا فائزه هاشمی که ظاهراً سوار یه مینیبوس بود، از پنجره به حاضرین اون وی معروفش رو نشون میداد و اونها هم اینجوری ازش استقبال میکردن. توی این مراسم البته چیزی نمونده بود که دو سه تا تلفات دیگه هم به بار بیاد. مثلا حاج آقا امامی کاشانی امام جمعه تهران از حال رفت. آیت الله صانعی بیهوش شد. فاطمه هاشمی دختر حاج آقا هاشمی هم همینطور. اما بر اساس گزارش‌های رسیده اینا هم بعداً خب حال همشون خوب شد.
البته از مراسم تشییع جنازه در حضور تقریبا تمام مقامات کشوری و لشکری و با امامت رهبر جمهوری اسلامی نماز میت برای آقای هاشمی خونده شد که خب حتی در مورد ذکرهایی که ایشون توی نماز میتشون خوندن یا نخوندن هم بحث زیاده که حالا ما وارد اون مقولات نمیشیم. ولی مسئله اینه که بر اساس گفته‌های حاضرین در منطقه‌ای که تشییع جنازه برگزار می‌شده هم اینترنت قطع بوده هم تلفن. گوش کنید این خانم چی میگه در این مورد.
الان اینجا اینترنت نداریم، تلفن نداریم. آخه چرا از چی میترسن؟ من 2 ساعت منتظر بچه‌هام بودم. آخه جایی که کسی که حق داره، حق باشه که این قصه بترسه که چرا اینترنت رو قطع کردن؟ چرا تلفن رو قطع کردن؟ چرا همه شعار میدن من به عشق رهبر اومدم؟ من اصلا به عشق رهبر نیومدم. من به عشق خاتمی اومدم. ایشون به من گفتن بیا من با بچه‌هام امروز خواستم اومدم. من به پاسداش زحمت که آقای هاشمی کشیده اومدم. از هیچ هم نمیشه. چیزی ندارم. آفرین.
خلاصه پیکر آقای هاشمی رفسنجانی رو هم بردن در کنار امام امتشون دفن کردن و تموم شد رفت پیکارش. البته تموم که چه عرض کنم، خیلی ها معتقدن دوران پسا هاشمی تازه شروع شده و بعد ببینیم قراره چی بشه، کی به کی بشه، چی به چی بشه، کی رو بگیرن، کی رو ول کنن، کی بره بالا، کی بیاد پایین، کی بره تو، کی بیاد بیرون، کی جام زهر رو سر بکشه، کی جام زهر رو بالا بیاره. خلاصه باید ببینیم تفاوت‌های دوران پسا هاشمی با دوران هاشمی چیه. باید صبر کرد و دید.
ندیدم ایچ اشراق و تحول که دهدم پاسخ یا دهد تحمل. ندیدم چش را اشراق و تحول که دهدم پاسخ تا کنم تشکر. ما که راه رفته ایم باد است که می گذرد، ما که دل شکسته ایم یاد است که می هجرد، ما که راه رفته ایم باد است که می گذرد، ما که دل شکسته ایم یاد است که میهجر. دور ایران و تو خط بکش، خط بکش بابا خط بکش، توف و لعنت به این سرنوشت، سرنوشت خط بکش. دور ایران و تو خط بکش بابا خط بکش، خط بکش توف و لعنت به این سرنوشت، سرنوشت خط بکش. چش را قشراق و تحول